الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
بحث تحقیق تکمیلی درباره معانی واجب تخییری. معنای این واجب تخییری از منظر قدمای اصحاب شیخ مفید و سید و شیخ گفته شد. رأی و نظر محقق خراسانی هم گفته شد که ایشان می‌فرماید در واجب تخییری متعلق وجوب جامع هست، جامع ماهوی، و دلیل بر آن هم قاعده سنخیت بود که شرح داده شد. پس از آن محقق خراسانی گویا در ضمن بیان رأی خودش اشارتی به معانی دیگری هم دارد. عنوان بفرمایید. اشاره کوتاهی نسبت به معانی دیگری که برای واجب تخییری گفته شده است. محقق خراسانی و سیدنا الاستاد چهار معنا برای واجب تخییری ذکر کرده اند. محقق خراسانی می‌فرماید از معانی نسبت به واجب تخییری گفته شده است که واجب تخییری عبارت است از تعلق وجوب به کل اطراف تخییر، یعنی تمام عدلها متعلق وجوب هست، اما به نحو تخییر که ترک هیچ کدام جایز نیست مگر اینکه بدلی را انجام بدهد، عدل دیگری را انجام بدهد. دو، واجب تخییری عبارت است از تعلق وجوب به کل اطراف تخییر به صورت تعیین، یعنی هر یک طرف از اطراف واج واجب تأخیری وجوب دارد به صورت وجوب تعیینی و منتها اگر یک طرف انجام بگیرد ما بقی ساقط می شوند. سه، واجب تأخیری عبارت است از تعلق وجوب به یک فرد از اطراف تعیین لا به عینه، شبیه کلی در معین، مثل بیع یک ساع از یک صبره به شکل غیر معین. چهار، معنای چهار گفته می شود که واجب تعیینی عبارت است از تعلق وجوب به یک فرد معین عند الله، معین عند الله، معین است ولی عند المکلف معین نیست، عند الله معین. یک فرد واجب معین است عند الله. این قول قولی است که صاحب نظران هر کدام تبری اعلام میکنند از این قول، حاشا و کلا میگویند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی یک کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 117 و صفحات بعد می فرماید درباره معنای واجب تأخیری چهار نظر اظهار شده از چهار قول. قول اول همان قول آخری که محقق خراسانی فرمود که در واجب تأخیری یک فرد واجب است به طور معین ولی معین عند الله است. چه می شود؟ هر مکلفی که آن را انجام بدهد به اراده خدای متعال همان معین عند الله انجام شده است. به این نظر اصولی یک نظر فرا علمی اضافه می شود، یعنی نظر معرفتی یا سلوکی که ارتباط بین خدا و بنده خدا در یک حد بسیار بالایی است. خدا واجب و معین کرده پیش خودش و بنده خودش را طوری مدیریت میکند که انجام بدهد همان واجب معین عند الله را انجام میدهد. این رأی است. این قول اول. قول دوم، سیدنا استاد می‌فرماید که منظور از واجب تخییری این است که وجوب تعلق دارد به همه اطراف، یعنی به عتق و اطعام و صیام، به همه تعلق دارد على التعیین، ولی به واسطه انجام یکی از این اطراف مابقی ساقط می شوند از دائره تکلیف و وجوب. این هم همون قسمی دو سومی بود که محقق خراسانی فرمود. دوم، قول سوم می فرماید که عبارت است از رأی و نظر محقق خراسانی که می فرماید واجب فقط فرد جامع است در وجوب تخییری و وجوب تخییری عقلی و وجوب تخییری شرعی و وجوب و هر یکی از اطراف که انجام بشود بقیه ساقط می شود، مثل تعلق وجوب به صلات که تأخیر بین افراد آن عقلاً محقق است، یک فرد که انجام بشود غرض حاصل شده است، وجوب ساقط می شود. قول چهارم می فرماید که این است وجوب در واجب تخییری تعلق دارد به عنوان انتزائی، مثل احدهما یا احدها، تعلق میگیرد به عنوان انتزائی، آنگاه مکلف مخیر است هر یکی از این اطراف و افراد را انجام بدهد. انجام یک فرد کفایت میکند و بدل از کل قرار میگیرد. و میفرماید که این معنا معنای صحیحی است. جامع متعلق امر یا حکم در واجب تأخیری عنوان انتزائی است. بعد می‌فرماید که ما با اصطلاحی که به ثبت رسیده است اشکالی نمی‌کنیم. اصطلاح این است که اگر جامع جامع ماهوی بود، متأصل بود، که به اون جامع بگیم جامع متأصل یا جامع ماهوی، هر دو اصطلاح درست است. اگر جامع جامع متأصل و ماهوی بود، یعنی خودش دارای یک حقیقت بود و واقعیت، جامع متأصل و ماهوی خود دارای واقعیت است، یک حقیقت خارجی دارد، مثل طبیعت صلات که جامع ماهوی و متأصل است. و در برابر آن جامع انتزاعی است که به توسط عقل انتزاع می شود از یک منشأ، یعنی از چند تا عدل یا چند تا فرد که مورد تخییر هست، عقلن یک عنوانی که این چند فرد را شامل بشود انتزاع میکنیم، اسمشو میذاریم جامع انتزاعی. جامع انتزاعی اعتباری هم هست، چون نسبت بین انتزاع و اعتبار مؤخص مطلق است. هر انتزاعی اعتباری است و هر اعتباری انتزاعی نیست، چون که انتزاع نیاز به منشأ دارد و اعتبار نیاز به منشأ ندارد. می شود جامع انتزاعی، و این اصطلاح درستی است که گفته می شود اگر جامع در تخییر جامع متأصل بود، تخییر عقلی است، مثل صلات و افراد آن. و اگر جامع انتزاعی بود، اصطلاح این است که گفته می شود این تخییر شرعی است، مثل احد الخصال در کفاره میگیم احدوها، این احدو هذه الخصال می شود عنوان جامع انتزاعی، می شود این عنوان جامع انتزاعی برای هر سه خصلت کفاره. و این درست است، هیچ مانعی در کار نیست. و دلیل، اگر شما به ذهنتون ثبت کردید، محقق خراسانی دلیلش چه بود؟ قاعده سرخیت بود. سیدنا الاستاد دلیل بر مدعاش چه چیز هست عنوان کنید، و دلیل و علی ذلک استفاده از ظهور کلام، اون معانی که گفته شد مخصوصا معین عند الله خلاف ظاهر است، و کل این اطراف وجوب تعینی داشته باشد هم خلاف ظاهر است. ظاهر این است که همه اینها که وجوب شرعن به آن تعلق دارد در حقیقت متعلق امر یک عنوان جامعی است که اونو عنوان عبارت است از احد و هذه الخصال، این مقتضای ظاهر است. دلیل ما بر صحت مدعای ما استفاده از ظهور ادله است. دلیل که کامل شد رفع اشکال. دو اشکال در این رابطه مطرح می شود و جواب. اشکال اول، گفته می شود که جامعه انتزاعی یک امر ذهنی است، عقل انتزاع می کند، تعقل می کند، وجود خارجی ندارد. چیزی که وجود و ما به ازای خارجی نداشته باشد چطور می شود متعلق امر قرار بگیرد؟ جوابش را شما فضلا بلدید. در جواب سیدنا الاستاد می فرماید که این اشکال شما در صورتی وارد است که ما بحث ما و از مسائلی باشد مربوط به واقعیت‌های تکوینی، اما ما در بحث احکام که به طور کل از سنخ اعتباریات هست مشکلی نداریم. برای اعتبار امر انتزاعی و امر متأصل فرق نمی کند. می شود امر انتزاعی را هم در عالم اعتبار متعلق حکم قرار داد. اضف الی ذلک، گفتم برای شما در ضمن این کلمات یک اضافات و یک توضیحاتی هست، ما عیناً کتاب رو ترجمه نمی کنیم، یک تصرفات مختصری هست. اضف الی ذلک که در متن کلام ایشان نیست، اضف که میگیم اضافاتی است از بعضی از احقر مسمای اهل علم در تاریخ معاصر. اضف الی ذلک که این عنوان احده ما در خارج به وسیله مصداق خودش تحقق دارد. یک عنوان اگر به وسیله مصداق تحقق خارجی داشته باشد، به اون عنوان یک وجود ذهنی محض اطلاق نمی شود. بنابراین اشکال اول وارد نیست. اما اشکال دوم این است که می فرماید در بحث احکام بر اساس مسلک عدلیه تکالیف تابع مصلحت است. تکلیف عملی است که دارای مصلحت است. در این رابطه جامعه اگر یک جامعه انتزاعی باشد، خب عملی نیست که بگیم متضمن مصلحت باشد. بنابراین تعلق امر به شیئی که مصلحت در آن متصور نیست طبق قاعده امکان ناممکنی است. قاعده عدلیه اشکالی نسبتاً محکم در ابتدا تلقی می شود، اما در جواب گفته می شود که مصلحت را ما اجمالاً علم داریم که در تکالیف و جعل احکام علم داریم به وجود مصلحت، اما نه خود مصلحت رو به طور دقیق می توانیم تشخیص بدیم که چه چیز است، و نه جای مصلحت و محل مصلحت را به طور دقیق نمی توانیم تشخیص بدیم. در این جعل احده ما که گویا جعل احد الاطراف هست، در این جعل مصلحت هست، اضف الی ذلک که ما در بحث وجود مصلحت گفتیم که من المحتملات که مصلحت در خود جعل است. یکی از محتملات این بود که مصلحت در خود جعل هست. در هر سر این اشکال هم وارد نیست. عزف یا ثانیان، این عزف الاول بود، و عزف ثانیان که مصلحتی که در افراد و اطراف وجود داشته باشد کفایت میکند. ما عنوان جامعش را مورد جعل گرفتیم، مصلحت در خود افراد هست، بنابراین متعلق امر ما خالی از مصلحت نخواهد بود. این دو تا اشکال هم که جواب داده شد، رأی به جامع انتزاعی خالی از اشکال رأی صحیح اعلام می شود. اجازه بدید یک نکته باقی مانده را هم بگیم و بعد تمام. نکته باقی مانده که به عنوان متمم و مکمل باشد، سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه زکیه کتاب حلقه ثالثه جلد دوم صفحه 188 در ضمن کلام، مطالعه ابتدایی شاید جواب نداد، در ضمن کلام و کلمات ایشان می فرماید که وجوب تأخیری عبارت است از مثلا دو امر که دو طرف دو عدل که در واجب تأخیری اعلام شده باشد، در حقیقت دو واجب مشروط هست، هر یکی مشروط هست، انجام هر یکی مشروط هست به ترک دیگری. این می شود معنای وجوب تأخیری شرعی. و اما وجوب تأخیری عقلی از متن ایشان استفاده نمی شود، با یک زحمتی استخراج این است که می فرماید در وجود در واجب تخییری عقلی بحث از تعلق وجوب به مفهوم هست. اگر امر تعلق گرفت به یک مفهوم کلی و آن مفهوم و افرادی داشت و مجرد اتیان به یک فرد اطاعت و امتثال صدق کرد، در آن صورت وجوب می شود وجوب تأخیری عقلی. این رأی و نظر محقق سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه بود. اما دلیلی که از بیان ایشان استفاده می شود فهم فقها و تحلیل، استفاده از ظهور در کار نیست. به فهم فقها استناد می فرمایند و به تحلیل علمی نسبت به مفهوم که می شود یک تحلیل واقعی. و اما به عنوان حسن ختام رأی و نظر سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مناهج الوصول جلد 1 صفحه 79 می فرماید، اسم امام خمینی را بردیم، دیروز گفتیم در بحث فقه، در بحث اصول نگفتیم که مناسبت ورود امام خمینی بر اساس وظیفه طلبگی برگردن همه ما طلبه ها امام خمینی حقی دارد. من بحث سیاسی، انقلابی، فرهنگی اینا را ندارم. ندارم یعنی اینجا ندارم. اینجوری نیست که تحلیل سیاسی نداشته باشم، تحلیل فرهنگی نداشته باشم، اینجا ندارم. اینجا بحث طلبگی است. از زاویه طلبگی برای همه اهل علم در دنیا، نه تنها در ایران، ایران و خارج ایران، امام خمینی با انقلابش چی؟ برای اهل علم یه عزتی داده است، این قابل انکار نیست. خب حالا عزت خرج دارد، آثار دارد، ثمرات دارد، کار نداریم. آنچه که مسلم است یه عزت برای همه طلاب علوم دینی داده است که این یک حقی است بر گردن همه ما و شما. بر اساس این حق چه کنیم؟ احترام و تقدیر 1، 2، از دست ما چیزی که ساخته است اینه که خدا لطف کرده، اینی لا املک الا الدعا، ما که غیر از دعا چیزی در ملک خودمان نداریم و شاکریم که خدا برای ما این مالکیت رو داده است. دعا میکنیم برای روح ایشان و در مناسبات حمد و سوره هدیه میفرستیم و از اسم جلیل و مقدسشان تجلیل و تقدیس میکنیم. این یه وظیفه به عهده ما طلبه ها به طور قطعی به عهده ماست که فراموش نکنیم انشاءالله. بسیار خوب. Thank you. همینجا خواستم صلوات بگم که آقای رجب‌زاده عزیز که هم فاضل است و هم محقق است و هم یار بسیار بحث یار بحث دیرینه است و هم همشهری استاد و الان شیخ صدرا هم هست دیگه، ما از چند حس به ایشان احترام داریم. به شادی روح استاد علامه شیخ صدرا هم یک صلوات خط کن. بقیه شیعان محقق خراسانی می فرماید که خودشه که گفتی کافی بود دیگه، رأیش یعنی عزت برای همه دیگه، جزاکم الله خیرم فکر غافل شدم رفتم به وادی دیگه. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، همون منبع مناهج الوصول که قلم خودشان هست، می‌فرماید که تخییر در اموری است که دفعی باشد، اگر تدریجی باشد تخییر جا ندارد. به این معنا که اگر گفته شود که مخیرید بین یک و دو، یعنی یک عمل یا دو تا عمل، یعنی این یک مرتبه انجام بدید یا دو مرتبه انجام بدید، در اینجا تأخیر جا نداند. چرا؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست، شما که دو رو انجام میدید خود یکم انجام دادید، جا ندارد تأخیر. و اما اگر دفعی بود که گفته شد شما یک درهم هدیه بدید صدقه بدید یا دو درهم دفعی است، اینجا مشکلی ندارد، می شود تخییر جا و زمینه داشته باشد. بنابراین شرحی که می داد ایشان با شرح مفصل اعلام میکند که تخییر در امور تدریجی اصلا زمینه ندارد. چطور بشود تخییر در نظر بگیریم که در امور تدریجی اون اکثر رو که انجام میدیم عقل هم در ذهنش انجام میگیرد؟ پس تأخیر این است که هر عدل جدا از دیگری انجام بگیرد، در تدریجی جدایی وجود ندارد. شما را دستور داد مولا که دو بار این صلوات را بفرستید، دو بار که صلوات فرستادید عدل دیگرش که یک بار بود در ضمن دو بار انجام شد، اون یهی نوبت نمی رسد که عدل دیگریش که یک بار هست انجام بگیرد. پس در تدریجی اصلا تأخیر معنا ندارد، اما در دفعیات که مثالشو زدیم بله امکان دارد، دو درهم یا یک درهم. مولا دستور داده است که به فرد مستمندی یک درهم بدید یا دو درهم، دفعی است، دو تا درهم رو با هم میگیریم میدیم یا یک درهم رو انتخاب میکنیم. تأخیر جا دارد، چون تأخیر معناش این است که هر یکی را که انجام بدیم دیگری را انجام نداده باشیم. این فقط در دفعیات ممکن است، نه در تدریجیات. رأی و نظر شریف ایشان را هم به دست آوردیم. در نهایت پس از که این آرا درباره معانی گفته شد، یک تتمه را محقق خراسانی یادآور می شود و سیدنا استاد هم آن را شرح می داد و آن این است که درباره اقل و اکثر و قصر و اتمام در امکنه مخیره و درباره تأخیر در تسبیحات اربعه. ببینیم تأخیر محقق می شود یا محقق نمی شود. به عبارت دیگر این تتمه عبارت است از بحث تطبیقی که تأخیر در این موارد محقق می شود یا نمی شود. شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آقای مرزا، سلامت ختم.